ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در شبانه روز گذشته بیش از 400 نفر بر اثر کرونا در ایران جان باختند. بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. و فاینانشال تایمز میگوید ایران و عربستان مذاکرات مستقیمی را به صورت خاموش آغاز کردند. در این نوبت خبری شامگاهی روز یک شنبه 29 روز سال 1400 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. در ابتدا خبرهای این نوبت خبری. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران طی یک شبانه روز گذشته 405 نفر دیگر در کشور بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران به 66732 نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید در کشور شناسایی شده که آمار کل مبتلایان را به بیش از 2,237,000 نفر افزایش می‌دهد. مقام های وزارت بهداشت ایران از ارائه آمار تفکیکی ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از این ویروس در کشور خودداری می‌کنند. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی قربانیان کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه برای چندمین بار در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات در 17 شهر از جمله تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد برگزار شد. گزارش‌هایی از بازداشت 3 نفر در جریان این تجمع در تهران منتشر شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای هرچه سریع‌تر مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوقی فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه معیشت خانوار را حداقل 6,850,000 تومان اعلام کرد و این در حالی است که حداقل حقوق دریافتی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده 4,200,000 تومان است. خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی که امروز یکشنبه 29 فروردین منتشر کرد از مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ایران و عربستان سعودی خبر داد. این رسانه‌ها از قول منابعی نوشتند که این مذاکرات 4 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور اوایل ماه جاری میلادی و در بغداد انجام شده است. این منابع که نامشان اعلام نشده گفتند دو کشور درباره حملات مداوم حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی گفتگو کردند که به گفته آنها نتیجه گفتگو مثبت بوده است. فاینانشال تایمز از قول منابعش میگوید که سرپرست گروه سعودی خالد بن علی الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان بود و دور بعدی گفتگوها نیز برای هفته آینده برنامه ریزی شد. بنابر این گزارش این مذاکرات به واسطه‌گری نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی تسهیل شده است. در واکنش به اخبار منتشر شده یک مقام ارشد سعودی در پاسخ به عرب نیوز انجام این مذاکرات را تکذیب کرد. شبکه خبری المیادین نزدیک به حزب الله لبنان نیز به نقل از یک منبع ایرانی خبرهای منتشر شده در این زمینه را رد کرده است. انتشار ویدئویی از سیلی خوردن یک روحانی به وسیله مردی جوان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران به دنبال داشته است. در این ویدئو که روز شنبه منتشر شد، مردی جوان در حال مکالمه با فردی که لباس روحانی به تن دارد، پس از اعتراض به وضعیت معیشتی جوانان کشور به گوش این روحانی سیلی می‌زند. خبرگزاری‌های داخلی ایران ابتدا محل این رویداد را شهرستان کیاشهر در استان گیلان اعلام کرده و از بازداشت جوانی 24 ساله در این رابطه خبر دادند. این در حالی است که گزارش خبرگزاری فارس ساعتی بعد ارتباط میان کلیپ سیلی خوردن آخوند و بازداشت اخیر در استان گیلان را رد کرد. برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی از ساختگی بودن این ویدئو حکایت می‌کردند. و نخستین گزارش این نوبت خبری که در واقع یک گفتگوست که خودم انجام دادم درباره پیام امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مناسبت 29 فروردین روز ارتش. او به طور تلویحی به احتمال حضور نظامیان در این پیام خود به احتمال حضور نظامیان در کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات 1400 واکنش نشان داد، احتمالی که به طور جدی در جمهوری اسلامی مطرح است و روحانی درباره آن خطاب به ارتش نوشت که به باور او ورود به رقابت‌های سیاسی در بین مأموریت‌های نظامیان نیست. دیدگاه مهدی نوربخش را در این گفتگو جویا شدم، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، که نخست دیدگاه خود را درباره این اظهار نظر روحانی بیان کرد.
من احساسم اینه که در ایران خطر یک دولت یک دست و خطر یک دولتی که نظامی ها در این دولت در این قدرت یک دست شکست کنن، این خطر روز به روز بیشتر داره مشهود میشه برای بسیاری. خب تجربه ما چی خاورمیانه؟ به عنوان مثال شما اگه درون کشور مصر برید و ببینید که ارتشان از زمانی که وارد بخش سیاست کشور شدند یا اقتصاد کشور شدند، دیگه به این راحتی نمیشه که تغییرات عمده‌ای در بافت سیاسی کشور ایجاد نمود. این نمونه ها جلوی ماست دیگه، در سودان بودن، در کشورهای دیگه بودن، و بعدن هم چیزی که در ایران بسیار مشهوده اینه که متاسفانه بخش نظامی کشور ما، اگه ما بخوایم خیلی دقیق توجه بکنیم به علم و دانش این آقایون، شاید بهترین مثالش همین دستگاه مستعان 110 بود. دو چه کار این در حقیقت دستگاه مستعان کرد، همین ویروس سنج در حقیقت کرونا، یکی نشون داد چقدر اینها جاهلن و دوم نشون داد که اینها چطور در مقابل کشور یک مردم فرهیخته میخوان ارزندام بکنن و به هر قیمت ارزندام بکنن. اینه که من احساسم اینه که این خطر رفت آرام آرام داره خودش رو نشون میده و اگه کسایی به فکر اصلاحات در ایران بودن، میدونن اگه نظامی ها وارد عرصه ریاست جمهوری و جای دیگه بشن، به هر حال این اصلاحات بسیار کند و با مشکل روبرو خواهد شد.
آنچه که در این زمینه حسن روحانی گفته از دید شما به عنوان بررسی عملکرد دولت یا دولت‌های خود او چگونه قابل تحلیله؟ این که توی تبلیغات انتخاباتی و مناظره ها مثلا خطاب به محمد باقر قالیباف گفته بود من سرهنگ نیستم، به این معنا که نمیخوام روی کرده نظامی به کار ببندم، آیا در این زمینه واقعا دور و جدا از آنچه که قدرت نمایی نظامیه عمل کرده دولت حسن روحانی؟
در زمان دولت روحانی، چیزی که در تاریخ ما از ابتدای دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، الان به شکل میشه گفت ماکسیموم اون داره اتفاق میفته. به تعبیر این که یک دولت موازی با دولت انتخابی در کشور ایجاد شده و این دولت موازی که رهبری به هر بار اون رو هدایت میکنه، در کوچکترین مسائل اینها تصمیم گیری میکنن اما مسئولیت قبول نمیکنن. و این چیزی هست که آقای ظریف تو اون مصاحبهش با اعتماد دارد نشون بده وقتی از این سوال میکنه که در طراحی سیاست خارجی شما چقدر دخیل هستید. این لغت رو آقای ظریف به کار میبره، صفر. اینه که این روند به نظر من تندتر شده در زمان آقای روحانی و به خاطر این روند هست که الان احساس به نظر من خطر در ایران میشه که یک گروهی در حقیقت میخوان بیان قدرت رو به دست بگیرن که این قدرت رو میخوان یک دست بکنن، کمتر هم در حقیقت در سایه بداست سیاسی که ایجاد کردن کمتر هم میخوان مسئولیت قبول بکنن. و گفتم شد سوم اون هم این هست که میشد گفت که بسیار آدم باید ناخوشبینانه به تغییرات درون کشور نگاه بکنه اگه چنین چیزی اتفاق افتاد. دولت روحانی در بسیاری از زمینه ها محدود شد و الان دارد خودش رو نشون میده. من فکر کنم این صحبت آقای روحانی در همین زاویه هم قابل طرح و بررسی باشه.
و حالا گزارش همکار ما شاهین بشیری درباره اظهار نظرهای اخیر محمود احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد با تشبیه وضعیت کنونی حکومت ایران به دوران فتح علی شاه قاجار از ادامه مذاکرات هسته‌ای توسط دولت روحانی به شدت انتقاد کرده و گفته است حکومت فتح علی شاه نصف بیشتر ایران را داد و جشن شکرگزاری برگزار کرد و مدعی شد که آنها تهران را می‌خواستند و ما ندادیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی روز پنجشنبه 26 فروردین در جمع حامیانش در تهران گفته است که حکومت فتح علی شاه منفورترین حکومت تاریخ ایران است. آقای احمدی نژاد ضمن انتقاد شدید از امضای برجام گفته حسن روحانی طبق نظرسنجی ها 2% محبوبیت دارد و دولت او صلاحیت ورود مجدد به مذاکرات هسته‌ای را ندارد. چندیست مواضع آقای احمدی نژاد جنجال برانگیز شده است. وی به خصوص پس از زندانی شدن دوستان و همراهان پیشینش در دولت خود همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی مواضع تندی علیه سران حکومت اتخاذ کرده و به گفته عبدالرضا داوری مشاور پیشینش حتی از حمله آمریکا به ایران استقبال می کند. آقای داوری در گفتگویی که روز دوشنبه 23 فروردین در وبسایت عصر ایران منتشر شده گفته است که محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد جمهوری اسلامی با فوت علی خامنه ای رهبر حکومت ایران فرو می پاشد. اما هدف آقای احمدی نژاد از اتخاذ این گونه موضع‌گیری های صریح چیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این زمینه به رادیو فردا چنین می گوید.
سخنان و مواضع آقای احمدی نژاد حاصل ترکیبی از عوام بودن خودش، ارتباطات عامیانه‌ای که الان داره و تلاشش برای عوام پسندی حرف زدن و عوام فریبی است. این سخنان حالا که در موضع قدرت نیست یک رنگ و بویی داره، به علت گشت و گذاری که تو جامعه داره، شاید بیشتر از هر شخصیت سیاسی در اون نظام ارتباطات اجتماعی داره، موقعی که در موضع قدرت نیست بخشی از حرفای دل مردم رو میزنه و همون چیزایی که تو عامه مردم در جریان با همه واقعیت‌ها و راست و دروغش، حالا در روی صحنه رعایت برخی خط سرخ‌ها رو می‌کنه، پشت صحنه ممکنه اون رو رعایت نکنه و اون حرفای پشت صحنه‌اش توسط برخی یهودهایی که داره به روی صحنه میاد. اما خطر احمدی نژاد موقعی است که این نگاه عوامانه و عوام فریبانه در موضع قدرت قرار بگیره. در اون 8 سالی که بود و ایران بالاترین درآمد نفتی رو داشت، دیدیم به چه فاجعه‌ای ختم شد. یا اون تلقی عوامانه ای که از مسائل بین المللی داره، جدا از مسائل داخلی که حالا یه نفر تو زیر زمین و خونش انرژی هسته‌ای تولید میکرد، در مسائل بین المللی همون جمله معروفش که سازمان انرژی اتمی اینجوری چند که بریم مثلا خرجشون رو بدیم به نفع ما موضع بگیرن، این تلقی وقتی در موضع قدرت و اجرا قرار میگیره اونجاست که یک فاجعه ملی رخ میده. و در طول 8 سال دولت او 6 قطعنامه سازمان ملل ذیل بند 7 منشورش علیه مردم ایران صادر میشه. حالا احمدی نژاد یک نکته دیگه هم دربارش هست، اینی که یه حریم امنیت نسبی داره، چون نظر کرده و سگولی آقای خامنه ای بوده، یارانش رو زدن، ولی خودش حریم امنیتی داره، چون دستگیری احمدی نژاد نوعی پرچم بی‌بصیرتی آقای خامنه‌ای است. الان تبدیل به آینه دق و به عبارتی توف سربالا شده. حالا آقای احمدی نژاد به علت برخی جسارت‌های فردیش از این حریم امنیت به نحو احسن استفاده می‌کنه. کاش بقیه افراد درون سیستم شجاعت احمدی نژاد رو در یه وادی و شجاعت فاضل هاشمی رو در یه وادی دیگه داشتن که بتونن از حریم امنیتشون به بالاترین وجه و به نحو احسن استفاده بکنند. این بخش احمدی نژاد البته قابل توجهه و سخنانی که حالا در موضع خارج از قدرت میزنه گاهی اوقات انعکاس حرفایی است که درون مردم هست و یا آرزوهای اونها.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی روز پنجشنبه همچنین از علی لاریجانی انتقاد کرده و با اشاره به تصویب برجام در دوران ریاست لاریجانی در مجلس گفته است که این روند غیر قانونی بود. او در بخش دیگری از سخنرانی خود به انجام مذاکره در حین وقوع اتفاقاتی در نطنز انتقاد کرده و گفته است انفجار تأسیسات هسته‌ای ایران موجب وارد آمدن چند میلیارد دلار خسارت شده است. محمود احمدی نژاد اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او که به خاطر عملکرد دولتش در سالهای 84 تا 92 که به گفته منتقدان شامل فساد و تاراج گسترده منابع مالی مالی، سرکوب شدید مخالفان و تخلف و تقلب در انتخابات سال 88 است، با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه است و در سال‌های اخیر به منتقد سیاست‌های حکومت ایران تبدیل شده است.
این گزارش شاهین بشیری پایان بخش این نوبت خبری ما بود. تا بخش‌های بعدی.